بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مطالب مسائل مهمة ذبح و قربانی رو متعرض شدیم. یک نکته و یک مطلب باقی مانده است و آن نکته این است که کسی که قربانی و پول قربانی ندارد واجب است بر او روزه بگیرد، سه روز در حج و هفت روز بعد از بازگشت از حج و در وطن. مسائلی پیرامون این صوم و کیفیت او مطرح میشه که ما فعلا متعرض این نکته و مطالب پیرامونیش نمیشیم لقلت الابتلاء بها، لذا وارد میشیم در واجب ششم از واجبات حج تمتع که حلق یا تقصیر است. حضرت امام در مسئله 27 تحریر الوسیله از مسئله واجبات منا عبارتشون اینه، می‌فرمایند یجب بعد از ذبح الحلق او التقصیر و یتخیر بینهما الا طوائفه. کلام در این واجب ششم هم ضمن نکاتی بررسی می شود. نکته اول در اصل وجوب حلق یا تقصیر است در حج تمتع. ظاهرا اتفاق کلمات اصحاب است در این که حلق یا تقصیر در حج تمتع واجب است. الا ما یظهر از کلمات شیخ طوسی در تفسیر تبیان، که ظاهر مطلب ایشون در تفسیر تبیان جلد دوم صفحه 196 این است که کن حلق یا تقصیر از مسنونات و مستحبات است. عبارتشون اونجا چنینه، می‌فرمایند مناسک حج مشتمل است بر مفروض و مسنون، واجب و مستحب، و المفروض یشتمل علی الرکن و غیر الرکن، واجبات حجم یا رکنند یا غیر از رکن. خب بعد از این که واجبات رو بیان می کند، عبارتشون چنینه و المسنونات الجهر به تلبیه، مستحبات جهر به تلبیه، استلام ارکان در ایام منا، رمی الجمار و الحلق و تقصیر، که ظاهر این عبارت اینه که حلق یا تقصیر رو در کنار جهر به تلبیه، بلند تلبیه گفتن، و در کنار رمی جمرات از مسنونات و مستحبات می داند شیخ طوسی، ولو در کتب فقهیشون برخلاف این نظر مشی می کند. علا ای حال، به جز کلام شیخ طوسی در تفسیر تبیان، ظاهراً اتفق الاصحاب بر این که حلق یا تقصیر در حج تمتع واجب است. حالا دوستان تفسیر مجمع البیان رو هم ببینند، جلد اول صفحه 291، ببینند از کلمات مرحوم طبرسی چه استفاده می کنند. ازا میبینید علامه در منتها عبارتشون اینه: اذا ذبح الحاج هدیه وجب علیه الحلق و تقصیر به منا یوم النحر ذهب الیه علماؤنا اجمع. تمام علمامون قائلند حلق و تقصیر پس از ذبح و قربانی در منا واجبه، الا فی قول شاذ للشیخ فی التبیان انه مندوب. خب کیف کان، دلیل بر وجوب حلق و تقصیر در حج تمسک به قرآن و روایات است. اما آیه قرآن، آیه 196 از سوره بقره، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. آیه کریمه در مقام بیان مناسک حج تمتع است، لذا میگوید حلق رأس و سر تراشیدن وقتی است که حدی به اجل و عمد خودش رسیده باشه، که عمد حد روز عید قربان است. لذا صدر آیه میگه سر نتراشید مگر اینکه روز عید قربان بشود. خب بسیار خوب، تا اینجا آیه کریمه دلالت بر وجوب نمی کنه، بلکه ممکنه کسی ادعا کنه که سنت بوده حجاج در حج سر می تراشیدند. آیه کریمه میگه تا قربانی نکردید سر نتراشید. تا اینجا لزوم حلق ازش استفاده نمیشه، لکن ذیل آیه کریمه، ذیل آیه میگوید فمن کان منکم مریضا او به اذن من رأسه ففدیتون من صیام او صدقت او نسک. هر کسی مریض هست یا سرش مانعی داره از تراشیدن، فدیه و جبران بر او لازم است. این ذیل به وضوح دلالت میکنه که این عمل الزامیه حلق رأس، لذا اگه کسی نتونست این کار رو انجام بده براش فدیه و جبران مشخص شده است. پس این آیه دلالتش بر وجوب حلق به نظر ما لابأس به هست. برخی استدلال کردند به دو آیه دیگر برای وجوب حلق در حج تمتع. آیه اول، آیه 29 از سوره حج است، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیط طوفوا بالبيت العتيق. آیه کریمه میگه سپس آلودگی هاشون را برطرف کنند، به نذرهاشون وفا کنند و گرد بیت العتیق طواف کنند. گفته شده است در روایات ثم لیقضوا تفثهم که صیغه امر است و امر ظهور در وجوب داره، در روایات تفسیر شده آلودگی هاشون رو برطرف کنند یعنی حلق یا تقصیر انجام بدند. مثلا روایت محمد ابن مسلم در باب اول از ابواب حلق و تقصیر از امام علیه السلام نقل میکنه، فی قول الله عز و جل ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ. مقصود از این که آلودگی هاشون رو برطرف کنن یعنی شاربشون رو کوتاه کنن، ناخن هاشون رو کوتاه کنن که همان تقصیر در حج است. لذا گفته شده این روایت مشخص میکنه صیغه امر در آیه کریمه ثم لیقضوا تفثهم به معنای حلق یا تقصیر می باشد. عرض میکنیم که استدلال به این آیه کریمه بر وجوب حلق یا تقصیر در حج تمتع به نظر ما تمام نیست، به خاطر اینکه روایات تفسیریه دیگری هم داریم که برای ثم لیقضوا تفثهم مصادیق دیگری رو هم ذکر میکنه که آن مصادیق مسلم از واجبات حج نیستن بلکه مصادیق راجحه هستند. لذا با وجود این روایات که مصادیق غیر واجب رو هم برای رفع آلودگی بیان میکنه، آیه کریمه ظهور در وجوب پیدا نمیکنه. شما ببینید انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام ان التفث هو الحلق و ما فی جلد الانسان. آیه کریمه میگه آلودگی ها رو برطرف کنن یعنی حلق کنن و اون چه آلودگی بر پوست انسانه برطرف کنن، حمام برن، خودشونو تمیز کنن بعد از قربانی کردن. یا عن البزنتی عن الرضا علیه السلام قال التفث تقلیم الاظفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام عنه. بزنتی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه تفث یعنی چه؟ یعنی ناخن بگیرند، چرک های بدنشون رو بزدایند و احرام رو از تن بیرون کنند. خب ثم لیقضوا تفثهم مصادیقش ایناست. این مصادیق که مصادیق واجب نیست همش، لذا امر ثم لیقضوا تفثهم معنا نداره که در بعضی از مصادیقش ظهور در وجوب داشته باشه، در بعضی از مصادیقش ظهور در رجحان داشته باشه. بنابراین میگیم این صیغه امر در این آیه مبارکه مقصود مطلق مطلوبیت است، فلا یدل بر وجوب حلق یا تقصیر که از مصادیق رفع تفث میباشه. مرحومای خویی در المعتمد به آیه دیگری تمسک کردند، فرمودند روایات متضافره و این آیه قرآن دلالت میکنه بر وجوب حلق یا وجوب تقصیر و اون آیه کریمه اینه لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. ای مسلمونها، خطاب به پیامبر اکرم و مسلمونها، هر آینه حتما وارد مسجد الحرام خواهید شد ان شاء الله، در حالتی که با امنیت و آرامشید و در حالی که سرهاتون رو تراشیده اید و یا تقصیر کرده اید. عرض میکنیم این آیه کریمه هم دلالت نمیکنه بر وجوب حلق یا تقصیر، به خاطر اینکه آیه اخبار است از یه واقعیتی. وارد مسجد الحرام خواهید شد در حالی که حلق و تقصیر نموده اید، اما اینکه این حلق و تقصیر شما واجب بوده این کار رو کردید یا راجح بوده، مندوب بوده، مستحب بوده این کار رو کرده اید، آیه دلالت بر لزوم و وجوب نمی کند. لذا به نظر ما از آیات قرآن همون آیه 196 از سوره بقره هست که به خاطر این که برای حلق اگه مانعی ایجاد شد نتونست حلق کنه فدیه قرار داده، معلوم میشه این امر امر واجبی است. اما من الروایات، روایات متضافره ای دلالت میکنه بر این که حلق و تقصیر از واجبات حج است. حالا این روایات بعضی به مدلول مطابقی بر این معنا دلالت میکنه و برخی به مدلول التزامی بر این معنا دلالت میکنه. مثلا معتبره ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه الصلاه والسلام یقول لا باس بان یقدم النساء اذا ظال الليل فيقضين عند المشعر ساعه ثم ينطلق بهن الى منى فيرمين الجمر ثم يصبرن ساعه ثم يقصرن وينطلقن الى مكه فيطوفن. این روایت در مقام بیان واجبات حج است. میگه خانم‌ها اشکالی نداره بعد از نیمه شب مقداری در مشعر بمانند، بعد اونها رو به منا ببرند، همان شب رمی جمره کنند، بعد از مدتی ثم یقصرن، بعد تقصیر کنند و برن مکه و طواف کنند. خب در بیان واجبات حج است برای خانم‌ها در شب عید قربان که میتونن این کارها رو شبانه انجام بدن. این روایت دلالت میکنه بر این که بعد از وقوف در مشعر رمی جمره، تقصیر، ثم طواف جزء واجبات حج میباشد. یا روایات دیگری مثل صحیحه حلبی که به مدلول التزامی بر این معنا دلالت میکنه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی ان یقصر من شعره او یحلقه حتی ارتحل من منا. حلبی میگه از امام صادق سوال کردم آقا مردی فراموش کرد تقصیر کنه یا حلق کنه تا اینکه از منا رفت، چیکار کنه؟ قال یرجع الى منا حتی یلقی شعره بها حلقا او تقصیرا. امام فرمودن باید برگرده به منا تا اینکه موها رو از خودش بیفکند، بیندازد، کنایه از این که موهاشو بزنه، حلقن او تقصیرن، یا حلق کنه یا تقصیر کنه. خب اگر حلق یا تقصیر واجب نباشه، کسی فراموش کرده، امام نمی فرماین فراموش کرده رفته مکه، باید دوباره برگرده منا، اونجا موهاشو از سرش بندازه، موهاشو بیفکنه، که کنایه از اینه که این موها رو یا بتراشه و یا تقصیر کنه. معتبره ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یوسی من یذبح عنه و یلقی هو شعره به مکه، فقال لیس له ان یلقی شعره الا به منا. امام صادق علیه السلام در این روایت معتبر در پاسخ ابی بصیر، که ابی بصیر سوال میکنه، شخصی وصیت کرد کسی از طرف او ذبح کنه، میخواست بره مکه، کسی رو وکیل کرد گفت تو از طرف من ذبح کن، و یلقی هو شعره به مکه، خودش موهاشو در مکه میافکند، که کنایه از همون حلقه، حلق کنه موهاشو در مکه. فقال، امام فرمودن لیس له ان یلقی شعره الا به منا، فقط باید شعر در منا حلق بشه. خب این درست روایت مدلول مطابقیش اینه یجب کون الحلق به منا، ولی مدلول التزامیش اینه که حلق لازمه و تعین داره که در منا باشه. اینجا دقت کنید در این روایت القاء شعر آمده است، لیس له ان یلقی شعره الا به منا. مرحوم مجلسی در کتاب لوامع صاحب قرانیه خودشون القاء شعر رو به همون معنای مطابقیش تفسیر کرده است، یعنی موها رو ببره در منا بیاندازه، یعنی دلالت نمی کنه پس اگه در مکه حلق کرد مجزی نیست، مکه حلق کنه موها رو ببره در منا دفن کنه، منا بیاندازه موها رو. اما ظاهرن القاء شعر در روایات به همون معنای کنایی حلق یا تقصیره، چنانچه در روایت قبلی خود امام تصریح می کنن حتی یلقی شعره بها حلقن او تقصیرن، القا کنه شعرشو در منا یا تحت عنوان حلق القا کنه یا تحت عنوان تقصیر، یعنی یا حلق کنه یا تقصیر کنه بالاخره. لذا این روایت هم به نظر ما دلالت میکنه بر این که القا شعر به معنای حلق یا تقصیر هستش. هاکذا روایت مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی ان یحلق او یقصر حتی نفره. مسمع میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت نسبت به مردی که فراموش کرده بود حلق کنه یا تقصیر کنه تا اینکه کوچ کرده، منا بوده مثلا برگشته مکه یا از همون منا حرکت کرده به سمت وطنش بره، اعمال رو انجام داده، حلق و تقصیر رو فراموش کرده. قال یحلق اذا ذکر فی الطریق او عینکان. امام فرمودن هر جا یادش آمد حلق کنه، چه در راه باشه یا هر جای دیگه که باشه. خب این کاملا به وضوح دلالت میکنه که حلق واجبه، که اگه فراموش کرده بود بعد از این که یادش آمد هر جا بود باید تدارک کنه. خب این روایت رو ما ازش تعبیر میکنیم به معتبره، ولو ابراهیم ابن مهزیار، صالح ابن سندی در این سند واقع شده، این دو شاید وثاقت خاص نداشته باشن، ولی حدیث معتبره. توضیح اعتبار سند حدیث رو انشالله در مناسبت خودش در بحث این که کسی که حلق و تقصیر رو در منا فراموش کرد و کوچ کرد، وظیفه‌اش چیست؟ سند این روایت رو و اعتبار سندیش رو بررسی خواهیم کرد. الهونا نتیجه این شد که در نکته اول واجب است حلق یا تقصیر، به عنوان واجب ششم بعد از قربانی. دلیل بر این وجوب آیه قرآن و روایات بود که اشاره کردیم. حالا باید وارد بشیم ببینیم در نکات بعدی آیا این وجوب وجوب تعیینیه برای همه، وجوب تخییریه برای همه، یا نه برای جمعی وجوب تخییریست و برای توائفی وجوب تعیینیست حلق یا تقصیر، که انشالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل